درود بر شما. چهارم بهمن ماه 1398 خورشیدی و 24 ژانویه 2020 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به مدیریت خبری در جمهوری اسلامی. در واقع مدیریت خبر، اینکه چطور حکومت یک جنایت رو با جنایت دیگه سعی میکنه بپوشونه و ذهن جامعه رو به سمتی که میخواد هدایت بکنه. پرده آخرم آخر برنامه. مرسوم است در بین آدمای خردمند که هرچی قبل از کلمه اما، نمیدونم لاکن، لیکن، که همش یه معنی میده، گفته میشود، هیچ ارزشی نداره. حرف اصلی بعد از اون کلمه اماست. مثلا میگیم جوون خوبی بود اما خیلی عصبی بود. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم طرف عصبی بود دیگه. جوون خوبی بود و میگیم تا مخاطب فکر کنه که ما داریم مثبت درباره اون جوون حرف میزنیم. به بقیه حرفامون گوش بده و در آخر عصبی بودن اون جوون در واقع تو ذهنش بمونه. حالا خامنه‌ای تو نماز جمعه هفته پیش میگوید کشته شدن 176 نفر در سقوط هواپیما دل ما را سوزانید نید. لکن که همون اماست، لکن نباید این حادثه روی ایام الله رو بپوشونه. یعنی اون دل ما رو، اون ماجرا که دل ما رو سوزانید اهمیتی نداره، بی خیال، ایام الله مهمه.
خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردند این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند.
حالا لکن این ایام اللهش چی هست؟
یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند، اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن، این یکی از ایام الله هست. اون چه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. اون روزی هم که موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است.
بله، این یعنی پنهان کردن اخبار واقعی در پشت های و هوی ایدئولوژیک. نه هیچ صحبتی از کشته شده های همین تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان هست، نه هیچ صحبتی دیگه از جنایت ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، و نه از کشته شده های ماه شهر و شهرهای دیگه ایران در اعتراضات سراسری آبان. برای همینه که حتی نمیذارن خانواده های قربانیان سقوط هواپیما دنبال پرونده جنایت رو بگیرن. میگن خب من، شما نمیگید مقصر داریم، یکی خطا کرد. خب کو پروندهش کو دنبال کنین خودتون بیاین توضیح بدین چه کردین تا حالا. مطلقا تهدید میکنن، میگن دهنتو ببند، و این جمله رو گفتن به بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما. محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده مجلس ارتباط روشنی میبینه بین اعتراضات سراسری آبان و سقوط هواپیمای اوکراینی. در خیلی مختصر در توییترش خطاب به حاکمیت نوشته است: در حوادث آبان ماه تعداد جانباختگان و مجروحان را کتمان کردید، علت سقوط هواپیما را هم اگر میتوانستید کتمان میکردید. این واقعیتی است که داره 41 ساله میشه. البته علت سقوط هواپیما رو همچنان دارن کتمان میکنن، که هفته گذشته برنامه صفحه آخر مفصل به این موضوع پرداختیم و دیگه برنامه امشب رو اختصاص میدیم به موضوعهای دیگر. یکی دو نکته درباره صحبت‌های خامنه‌ای که شنیدین بگم ادامه بدیم. خامنه میگه 10 میلیون نفر تشییع کننده قاسم سلیمانی بودن. دروغ که ملا رو نمیکشه. آمار خود حکومت میگوید میلیون ها نفر، یعنی بین 2 میلیون تا مثلا 8 میلیون نفر. اینو میگه میلیون ها نفر دیگه. 10 میلیون نفر آقای ولی فقیه متقی رهبر مسلمین جهان، آخه یعنی چی؟ در سالهای گذشته از راهپیمایی عاشورای سال 57 گرفته تا تظاهرات معترضان به انتخابات سال 88 در 25 خرداد 88، اعداد و ارقام مختلفی درباره ظرفیت جمعیتی مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام شده، از 200,000 نفر تا 3 میلیون نفر. اما واقعا ظرفیت جمعیتی این مسیر چقدر است؟ ما کل این مسیر را دقیقاً از روی نقشه با استفاده از ابزارهای فنی ترسیم کردیم و با در نظر گرفتن میانگین تراکم 2 نفر در متر مربع به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت جمعیتی این مسیر حدود 1,200,000 نفر است که بخش زیادی از آن مربوط به محوطه وسیع و چند لایه میدان آزادی است. حتی با در نظر گرفتن ضریب خطای 20%، این رقم نهایتاً بین 1,000,000 تا 1,500,000 نفر است. یعنی راهپیمایی عاشورای 57، تظاهرات 25 خرداد 88، مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در 16 دی 98، هر کدام باشد، آنچه مسلم است گنجایش جمعیتی این خیابان برای یک اجتماع متراکم انسانی بیش از این نمیتواند باشد. 1,500,000 نفر. به همین نسبت گنجایش جمعیتی مسیر مراسم تشییع جنازه فرماندهی پیشین سپاه قدس در اهواز اگر محدود به گستره جغرافیایی باشد که در گزارش‌های تصویری و هوایی رسانه‌های رسمی منتشر شده، چیزی در حدود 57,000 نفر تا 87,000 نفر است. 10 میلیون نفر. ببینید، نه کوچک نمایی باید کرد، نه بزرگ نمایی باید کرد. در این شکی نیست. اینه دیگه. این ریاضی حقیقت رو لخم میذاره جلوم. داریم درباره تبلیغات خبری و رسانه‌ای صحبت میکنیم دیگه، که سرمنشأ اصلیش هم خود خامنه ایست، که یه نمونه حرفاش شنیدیم. خامنه ای میگه صدها هزار نفر در عراق همزمان برای قاسم سلیمانی راه پیمایی کردن، همزمان با تظاهرات توی ایران. آقای خامنه‌ای، شما ندیدین تظاهرات جوانای عراقی همون صبح زود بعد از کشته شدن فرمانده نیروی قدستون؟
ساعه 4:30 احتفالات بمقتل سلیمانی. هذا حب الشهداء اللي راحت ودم الشهداء وضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت في اليوم.
دست کم یک سال گذشته، دست کم یک سال گذشته، چقدر از این صحنه ها در بغداد و کربلا و بصره دیدین؟ قاسم سلیمانی همیشه مورد نفرت جوانان انقلابی عراق بوده که میخوان از شر حاکمان فاسدشون خلاص بشن. همشون دیگه میدونن که احزاب فرمایشی حاکم بر عراق ساخته جمهوری اسلامی است و دست نشانده. همه محصول دوره جنگ ایران و عراقن. یکی از مواهب الهی آنچه خمینی میگفت جنگ رحمت است. همین گروه های عراقی ایرانی هن که در دوره جنگ در ایران تشکیل شدن، حالا دارن بر عراق حکومت میکنن. قاسم سلیمانی از طریق همین احزاب بود که حاکم تک نفره عراق شده بود. جوانه عراقی خوشحالن که از شر این خلاص شدن. خامنه یه همچین دروغایی میگه که شنیدین به دو دلیل. هم طبیعیست برای حفظ هوادارای ساده‌لوحش، هم برای این که با بزرگ نمایی یک واقعیت، واقعیت مهمی رو بپوشون. آنها که هنوز از زیر فشار خورد کننده اعتراضات آبان ماه و تبعات بعدی آن رهایی نیافتند، مرگ قاسم سلیمانی را فرصتی خواهند کرد تا فضای سیاسی در ایران را تغییر جهت دهند، مردم را به نفع خود به خیابان‌ها بیاورند، احساسات ناسیونالیستی و ضد آمریکایی را دامن بزنند و این احساسات را به جای احساس نفرت نسبت به حکومت و جنایات آن بنشانند و از این موقعیت برای تحکیم پایه‌های حکومت خود، گسترش فضای اختناق و سرکوب و به فراموشی سپردن خواستها و مطالبات مردم، فشار بر زندانیان سیاسی و غیره استفاده کنند. یک مطلب هوشمندانه است در ایندیپندنت فارسی، یه تیکش رو اجازه بدیم براتون بخونم. اگر تا دیروز خبر کشتن و بعد بازداشت همه اعضای خانواده پویا بختیاری و دستگیری 7000 نفر در خیابان‌های ایران در سطر رسانه‌ها بود، امروز کسی حتی از کشتار 400 تا 1500 نفر معترض سخنی به میان نمی‌آورد. رسانه‌ها این قدرت را دارند که با بمباران اطلاعاتی 24 ساعته درباره سوگواری و شخصیت قاسم سلیمانی، حافظه کوتاه مدت بخش بزرگی از ایرانیان را دچار اختلال کنند. به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی از یک سو بر تبل سوگواری ابرقهرمان و از سوی دیگر بر تبل جنگ میکوبد. فضای دیگری برای تفکر و چرایی نمیماند. زمانی که حکومتی دچار فساد و فلاکت اقتصادی می شود و قادر به رفع نیازهای ابتدایی مردم نیست، از جمله نان، کار، رفاه و امنیت، با موجی از نارضایتی و خشم روبرو می شود. همان موجی که ما در آبان ماه امسال از سوی معترضینی که هیچ چیز برای از دست داشتن نداشتند، دادن نداشتند و در مقابل گلوله ایستادن روبرو بودیم. در چنین شرایطی جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات حکومت نازی، فرار از بحران را اینگونه تئوریزه می کند. در چنین موقعیتی، گوبلز میگه، در چنین موقعیتی حکومت باید از هان عمومی را به سمت یک موضوع فرعی اما بزرگ منحرف کند. باید وارد یک جنگ شود، دشمن بتراشد، حتی اگر دشمن خارجی یا داخلی نبود، دشمن خیالی بتراشد، مرتب از توطئه دشمنان بگوید، باید دائم درگیر باشد، درگیر تبلیغات علیه همسایگان، علیه کشورهای قدرتمند، علیه سازمان‌های جهانی، باید بحران ساخت. این وزیر تبلیغات حکومت نازی ها، اون چه که شما دارین میبینید که در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی انجام داده و از آن چه انجام داده، منطبق با همین دستورالعمل جوزف گوبلز وزیر تبلیغات حکومت نازی، من چند نمونه رو میخوام امشب خدمتتون عرض کنم. تیر ماه 1367، پیش از سرکشیدن جام زهر خمینی و قبول آتش بس در جنگ ایران و عراق، یعنی در ضعیفترین موقعیت نظامی، چه در جبهه ها و چه بین نیروهای خسته و فرسوده از جنگ و کمبود شدید ادوات جنگی در سپاه و ارتش جمهوری اسلامی، خاطرات همه فرمانده ها و خاطرات رفسنجانی رو به ویژه بخونید. از نیمه سال 66 تا مرداد 67، یعنی یک سال که خمینی آتش بس و پذیرفت، بحث چگونگی پایان دادن به جنگ فرسایشی تو حکومت جریان داشت. تیر ماه 66 قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. عراق بلافاصله پذیرفت. ایران نپذیرفت. تا یک سال بعد، درست یک سال بعد که خمینی پذیرش آتش‌بس رو به تلخی زهر تعبیر کرد و پذیرفت. 27 تیر ماه 67، دو هفته قبل از پذیرش آتش‌بس از سوی خمینی، یک هواپیمای مسافربری ایران با موشک آمریکایی‌ها در خلیج فارس سقوط کرد. پرواز مسافربری شرکت هواپیمایی ایران ایر با شناسه IR655 از تهران به مقصد دبی در تاریخ 12 تیر 1367، پس از توقف به بینراهی در بندرعباس به سمت دبی در حرکت بود که با شلیک دو موشک استاندارد از ناو USS وینسنس متعلق به نیروی دریایی آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی 296 سرنشین آن کشته شدند. آمریکا هیچ وقت نپذیرفت که هواپیما را عمدی زده و حتی مسئولیت سقوط هواپیما رو طبیعتاً به این مفهوم که ما مسئولش هستیم که عمدن اینو ساقط کردیم به عهده نگرفت. گفت به اشتباه زده، عذرخواهی کرد و به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کرد. به جمهوری اسلامی هم یک غرامتی پرداخت کرد. ولی مسئولیت به عهده نگرفت. چرا؟ چون خود جمهوری اسلامی که در جنگ 8 ساله یک قدم نتونسته بود حتی به کربلا نزدیک بشه، به قدس دیگه حالا سهل است و نمیدونم رفع فلان از عالم سهل است و اینا، جمهوری اسلامی میخواست خودشو مظلوم جنگ به ویژه قربانی نیروهای نظامی آمریکا جلوه بده، هم در عرصه جهانی امتیاز بگیره و هم در عرصه داخلی خشم مردم از اثرات شکست جنگی که 1 میلیون کشته و صدها میلیارد دلار خسارت و ویرانی به جا گذاشت که هنوزم هست، تبدیل بشه به خشم مردم از آمریکایی هایی که همین چند روز پیش از این که من خمینی مجبور بشم جام زهر رو سر بکشم، یک هواپیمای مسافربری ما رو با نزدیک 300 مسافر بیگناه، زن و بچه و پیر و جوان کشتن. تبلیغاتی که در پی اون فاجعه به راه افتاد و ساده لوحانی که در دام فریب جمهوری اسلامی افتادن دیگه میدونید. ببینید به صحبت‌های تیمسار شهرام رستمی جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در زمان سقوط هواپیمای مسافربری ایران در تیر ماه 67 توجه کنید.
انجام شده بود به اون نفکشایی که تو منطقه بندرعباس بودن، در نتیجه ما یه تعدادی F-14 گسترش داده بودیم به بندرعباس که با این حمله ها مقابله کنن. اون روز یه درگیری پایین بود با سپاه، کشتی امریکایی با سپاه درگیری داشت. F-14 برای این که منطقه بره پرواز کنه تو منطقه، بالاخره کسی با هواپیما اینا نیاد سراغ بقیه، میاد تو باند به اصطلاح میگن لاین اپ میکنه که پرواز کنه، ولی به مشکل برمیخوره، میاد بیرون از باند که مشکلش برطرف کنه. بلا فاصله بعدش ایرانر میاد لاین اپ میکنه پرواز میکنه.
فرودگاه بندرعباس هم نظامی بود،
هم نظامی یه سمتش نظامی یه سمتش به اصطلاح سیویل. بلا فاصله بعدش ایرانر میاد باند میگیره و پرواز میکنه، همون مسیر رو پرواز میکنه که پایینش درگیریه،
اما در کوریدور معمول پروازش بوده، درست؟
کوریدور معمولی، منتها پایینش درگیریه. چون اونا هم شروط دارن، امریکایی هم شروط دارن، اونا به اصطلاح لاین اپ F-14 رو میشنون که این F-14 لاین اپ کرده. اون موقع یه سری صحبتایی هم شده بود که یه تعدادی از خلبانای ایرانی میخوان خودشونو بزنن به ناو امریکایی. خب همه اینا رو شما بذارین بغل هم دیگه، وینسنس هم اونجاست، ایرانی هم یه هواپیمای گنده، F-14 هم هواپیمای گنده ایه، یعنی تو رادارش تقریبا مثلا مثل همه تقریبا. همه اینا رو شما بذار کنار هم دیگه، بالاخره پایین درگیریه، وینسنس هم اونجاست، میبینه تو یه هواپیمایی هم میاد به سمتش حدود 13-14 هزار پا، بالاخره موشکشو میزن. اینجا باز مشکل ماست. اگر همون موقع پدافند ما کنترل داشت، قطعا اجازه نمیداد، نباید اجازه میدادن ایران پرواز کنه، برای اینکه اون پایین درگیریه.
ببینین هواپیمای مسافربری رو چرا بلافاصله بعد از جنگنده F-4 پرواز دادن؟ که زده بشه بعد بگن آمریکا زده. های دنیا ببینین ما چقدر مظلومیم، چجوری آمریکای همدست عراق داره ما رو له میکنه. تو برنامه هفته گذشته در آغاز برنامه من یه ویدیو پخش کردم از آقای خمینی در باره در سال 60، در 27 مرداد 60، که به صراحت میگوید اگر دشمن از سپر انسانی بخواد استفاده بکنه و توش مسلمین باشن، کفار هم باشن، ما مسلمین رو میکشیم، اونا به بهشت میرن، کفار هم میکشیم، تردید نمی کنیم، اونا به جهنم میرن. بنابراین یه همچین سخنی، یه همچین دستورالعملی میتواند در تمام طول عمر جمهوری اسلامی اجرا بشه، همینطور که ما در ماجرای هواپیمای مسافربری اوکراین دیدیم. الان هم درباره عرض کردم همین هواپیمای مسافربری سقوط کرده در خلیج فارس در سال 1367، این همون ویدیویی است که در هفته پیش پخش کردیم از خمینی. باری ببینید، سال 67 بود وقتی جمهوری اسلامی افتاده بود تو باطلاق شکست در جنگ و آماده شدن برای سرکشیدن جام زهر، احتیاج داشت به یک چنین بحران سازی و منحرف کردن افکار عمومی. هرچند اثرات جنگ از بین نمیره هیچ وقت، اما به هر حال در کوتاه مدت حوادثی مثل سقوط هواپیمای مسافربری میتونه ذهن و زبان مردم به سمت دلخواه بکشونه، کاری که عرض کردم در 40 سال گذشته مکرر از جمهوری اسلامی دیدی. در این فاصله دوستان به من گفتن که آمریکا در باره اون هواپیمای مسافربری ممکنه نگفته باشه که عذرخواهی میکنیم. به هر حال آنچه روشن است این است که آمریکا اعلام کرد که اشتباه کرده و به همین دلیل غرامت داد به مسافران، و به همین دلیل هم خامنه ای آمد سخنرانی کرد که انقدر وقیحه که ما دیگه پخش نگردیم سخنرانیش رو. همون موقع گفت اینا میگن اشتباه کردن، خب غلط کردین، اشتباه کردین. من نمیدونم، همین امروز کسی نمیره به فرمانده های سپاه یا به خود خامنه ای بگه آقا جان من نمیگین اشتباه کردیم، این هواپیمای مسافری اوکراین رو ساقط کردین، خب غلط کردین، اشتباه کردین. یکی دیگه از جنایت‌هایی که باش جنایت قبلی رو سعی می‌کنه جمهوری اسلامی بپوشونه، فاجعه تخریب مسجد فیض مشهد و بعد انفجار بخشی از حرم امام رضا است. مسجد جامع شیخ فیض محمد می‌گفتن، معروف به مسجد فیض، مسجدی نبود که معمولی باشه، هم به لحاظ وسعت هم به لحاظ سابقه، و یک قرن سابقه، و محل اجتماع اهل سنت مشهد در کوچه جنب بازار سرشور در همسایگی خانه پدری علی خامنه ای بود. ساعت 11 شب 11 بهمن 1372 طی عملیاتی جهت جشن‌های دهه فجر، مناطق اطراف مسجد را با نیروی نزدیک به 1000 نفر از نیروی انتظامی و سپاه و اطلاعات و شهرداری محاصره و عملیات تخریب را آغاز، و در ساعت 1 بعد از ظهر 12 بهمن 1372 به پارک نرگس تبدیلش کردند. در پی آن ساعت 12:30 روز 12 بهمن 72 نمازگزاران غیر مسلح مسجد مکی در زاهدان را که به تخریب مسجد مشهد معترض بودند توسط گردان‌های عملیاتی سپاه هنگام ادای نماز قتل عام کردند و مولوی عبدالحمید و مدرسین مدرسه دینی مکی را به اسارت بردند. امام مسجد فیض مشهد به هرات فرار کرد و در آنجا سخنرانی‌هایی در افشای این عملیات انجام داد. او نیز جلوی مسجد خرقه، اگر خرقه درست باشه تلفظش، مسجد خرقه هرات به همراه 13 تن توسط بمب کنترل‌دار کشته شد. اعتراضات در جامعه اهل سنت ادامه داشت و موج دستگیری‌ها همچنان شدت می‌یافت که داشت تبدیل به یک خیزش عمومی در کل مناطق اهل سنت ایران می‌شد که سناریوی انفجار حرم امام رضا به اجرا درآمد و بر اساس آن سناریو اعتراضات در نطفه خفه شد. فعالانی از اهل سنت بلوچستان و خراسان به اتهام بمب‌گذاری در حرم امام رضا دستگیر و شکنجه شدند. بعد از 8 سال عمادالدین باقی در کتاب تراژدی دموکراسی در ایران جنایتکاران رو با جزئیات افشا کرد که حالا در این باره خواهم گفت. یکی از طلبه‌های اهل سنت که در جریان تخریب مسجد فیض مشهد بوده، یعنی خراسانی است، و بعد میرزا زاهدان همون شب یا نیمه شب بعد از تخریب مسجد فیض و کشتار مسجد مکی زاهدان رو شاهد بوده، تو مسجد بوده در واقع، نوشته مسجد شیخ فیض مسجدی معمولی و ناشناخته نبود. هر مسافر اهل سنت از هر کجای ایران و خارج از ایران به مشهد میرفت حتما برای نماز به این مسجد میرفت. گذشته از این، پروازهای حجاج استانهای شرق کشور از جمله خراسان، سیستان و بلوچستان و ترکمنصحرا از سالها پیش اکثرا از فرودگاه بین المللی مشهد صورت میگرفت و حجاج اهل سنت عموما برای شنیدن آخرین توصیه ها و انجام هماهنگی ها در بین اعضای کاروان های حج و سرانجام بستن احرام در مسجد جامع شیخ فیض تجمع میکردند. وقتی خبر تخریب این مسجد در نبود امکانات رسانه‌ای و بایکوت خبری رسانه‌های داخلی دهان به دهان پیچید و به شهرها و مناطق سنی نشین کشور رسید، همه را بهت زده کرد. بازتاب این خبر در زاهدان متفاوت از جاهای دیگر بود. عده‌ای از مردم به ویژه بازاریان و تجار که برخی از آنان با مشهد در ارتباط بودند، با شنیدن این خبر ناگوار مغازه‌ها و محل کار خود را تعطیل کردند و به مسجد مکی و دارالعلوم زاهدان آمدند و در آنجا تجمع کردند. من نیز بلافاصله به طرف مسجد مکی و دارالعلوم حرکت کردم و بعد توضیح میده که نزدیک ظهر 12 بهمن 72 نیروی انتظامی مسجد را محاصره کرده و نیروهای ضد شورش خیابان‌ها و راه‌های منتهی به مسجد و محل تجمع مردم معترض را به صحنه نبردی نابرابر تبدیل کردند. ابتدا صدای شلیک هوایی به گوش رسید و لحظاتی بعد صدای رگبار ممتد و بوی گاز اشکاور. نیروهای ضد شورش با پوشش هوایی هلیکوپتر خود را به مسجد و دارالعلوم رساندند و با تیراندازی‌های بی هدف و با هدف وارد صحنه اصلی و شبستان مسجد شدند و مردم و مسجد را به گلوله بستند. چرا این جنایت را کردند؟ گفتند بیش از 100 نفر کشته شدند. چرا این جنایت را کردند؟ چون مدت‌ها بود که به توصیه نقشه پرداز وزارت اطلاعات در واقع، یعنی سعید امامی که معاون فلاحیان وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی بود، به توصیه و با نقشه او دراویش و سنی ها رو هدف گرفته بودن، مخصوصا در پیوند با سنی ها مسئله شون مقابله با به اصطلاح وهابیت و عربستان سعودی بود. به همین دلیل هم انداخته بودن رو زبون مردم ساده لوح که مسجد فیض مرکز وهابیته. همینطور مسجد جامع مکی زاهدان که نمیخوان عظمت مساجد شیعیان رو داشته باشه، مساجد حکومت شیعه رو داشته باشه. دیدین دیگه، مسجد قدیمی عظیم و بسیار زیباست. نمیخوان این رقابت هست و به بهانه بگیر و ببند مردم سنی منطقه رو به قول خودشون خواستن عملیاتی بکنن. چه کار کردن؟ 12 بهمن 72 یکی از این بهانه ها بود. بعد اعتراض اهل تسنن در ایران بیشتر و بیشتر میشه. یکی این بهانه ها بود در مسجد مکی که کشتار شد. اعتراض ها ادامه پیدا میکنه، کشتار بیشتر شده بود. از این یورش مغلوار به دو تا مسجد اصلی در غرب ایران. 4 ماه بعد بالا سر حرم امام رضا رو ترکوندن تا بگن مجاهدین خلق با همدستی سنی‌ها این جنایتو کردن. 30 خرداد 73 روز عاشورا ساعت 2:30 بعد از ظهر تو حرم امام رضا. بمبی منفجر شد که صدها نفر کشته و زخمی شدند. خودشون اعلام کردن 26 کشته و بیش از 300 نفر زخمی. بمب رو طبق گزارش هایی که از وزارت اطلاعات دوره فلاحیان به بیرون درس کرده، اکبر خوشکوش عضو تیم ضربت وزارت اطلاعات برده بود تو حرم کار گذاشته بود. اکبر خوشکوش صبح آن روز در مشهد و اطراف حرم امام رضا دیده شد و در فیلم دوربین های مدار بسته تصویر او ثبت شده است. حکومت فوری اعلام کرد مجاهدین خلق این جنایت رو کردن. خامنه ای هم فوری گفت منافقین کوردل نشان دادن که برای حریم مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هیچ حرمتی قائل نیستن. این حرف خامنه ای یه ساعت بعد از ترکوندن بالای حرم امام رضا است. بعد معلوم میشه که کار خود حکومت بوده. انفجار رو نسبت دادن به مجاهدین در همدستی با اهل سنت، یعنی دو هدف رو همزمان خواستن بزنن، ایجاد بدبینی و نفرت عمومی به مجاهدین خلق از طرفی و به اهل سنت از طرف دیگه، تا هم باز ازشون قربانی بگیرن، هم روی خاطری تخریب مسجد فیض و کشتار مسجد مکی سایه بندازن. یکی از اطلاعاتی های سابق نوشته است پس از مرگ فردی که حکومت به عنوان بمب‌گذار معرفی کرد به اسم مهدی نحوی، ده‌ها تن از اهل تسنن را بازداشت و مورد شکنجه قرار دادند و به روحانیون اهل تسنن این طور وانمود کردند که نحوی با همدستی ایادی شما این عملیات را انجام داده. مهدی نحوی که به اسم هواداری از مجاهدین تو خونه های امن وزارت اطلاعات 3 ماه بود که زیر شکنجه بود، اصلا روحش از این ماجرا خبر نداشت و یه سناریویی براش پیاده میکنه، میگن این بود که زد. عمادالدین باقی در عرض کردم جلد دوم کتاب تراژدی دموکراسی در ایران درباره مهدی نحوی که هوادار مجاهدین بوده ظاهرا و در زمان انفجار حرم امام رضا در زندان جمهوری اسلامی بوده، 3 ماه بوده زندان بوده، نوشته نحوی در طی این مدت تحت فشار و شکنجه برای اعتراف به انفجار حرم امام رضا قرار گرفته است، یعنی از زمانی که انفجار میشه تا زمانی که میان معرفیش میکنن. بدیهی است فردی که روح او از ماجرا بی اطلاع بوده به آسانی تن به چنین اعترافی نمیدهد، به ویژه اگر عرق مذهبی داشته باشد و از طرف دیگر میداند با چنین اعترافی حکم مرگ خیش را امضا خواهد کرد. یا جون نمیام بگم، ولی انفجار حرم انجام شده، میخوان یه جوونی رو که به عنوان مجاهد گرفتنش، یعنی همین مهدی و نحوی رو وادار کنن که بگه کارش کار این بوده، ولی زیر بار این اجبار نمیره. و عمادالدین باقی نوشته است که سعید امامی قانعش کرد که میخواد فراریش بده، سرانجام پس از ناامید شدن از کسب اعتراف باید سناریو رو به گونه دیگر اجرا کرد. مهدی نحوی با اتومبیل افراد سعید امامی به تهران پارس در یکی از شلوغ‌ترین نقاط که ایستگاه مسافران هم هست آورده میشود تا عده زیادی از مردم تهران شاهد باشند. به او یک قبض کلت کمری خالی از فشنگ داده و چنین فریب داده میشود که میخواهند او را فراری دهند. این یکی از شیوه های معمول سعید امامی بود. مهدی نحوی جوان بی تجربه‌ای که گمان میکند فرشته نجات به سراغ او آمده با خیال خام از اتومبیل به بیرون فرستاده میشود. او به امید رهایی و بی خبر از سناریوی طراحی شده شتابان میدود. چند لحظه بعد مأموران از اتومبیل بیرون آمده و فرمان ایست میدهند. نحوی همچنان شتابان میدود اما گلوله ها امان نمیدهند و او نقش بر زمین میشود و در حالی که عده زیادی از مردم شاهد بودند که مأموران در حال تعقیب یک فراری مسلح به او ایستادند اما تسلیم نشد و هدف قرار گرفت. شب همان روز در اخبار سراسری صدا و سیما گفته شد که عده زیادی از مردم شاهد این درگیری بودند و یکی از افراد اصلی بمب‌گذاری در حرم امام رضا دستگیر شد و از این حرف. یه نفر دیگر هم به اسم رحمانی اعدام میکنن و میگن اینم یکی از بمبگذارا بود. 8 سال این سناریوی جنایت در حرم امام رضا، جنایت حکومتی در حرم امام رضا مسکوت میمونه تا بعد از وارفتن وزارت اطلاعات دوره خاتمی و فاش شدن چهره واقعی نظام مقدس جنایتکار. سال 97 فکر میکنم بهمن 97 بود، مناظره بود بین تاجزاده معاون وزارت کشور خاتمی با زاکانی نماینده اصولگرای سه دوره مجلس شورای اسلامی. تاجزاده به صراحت میگه که انفجار حرم و پیامدهاش سناریوی وزارت اطلاعات بود.
قتل زنجیره آیه زاکانی کیست داد که باید افشا بشه و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا یه اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم به هوای این داستان، اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک میشه.
بله ببینید، این دو رویدادی که عرض کردم خدمتتون، یعنی سرکوب خونین اهل تسنن با انفجار مسجد فیض شبانه و بلافاصله فرداش ظهر یه پارکی اونجا مثلا ایجاد کرده بودن و بعد بلافاصله سرکوب خونین در و به رگبار بستن به روایت خود گزارشگران اهل تسنن قتل عام مردم درون مسجد عظیم مکی زاهدان و بعد دنبال کردن قضیه سرکوب مجدد. ببینید این حادثه در بهمن ماه اتفاق میفته، فاصلش حدود 4 ماه تا زمانی که انفجار حرم انجام میشه، فاصلش حدود 4 ماه. انفجار حرم هم خب باید سناریو نویسی میکردن، طراحی میکردن و این تیم ضربت که عرض کردم خوشکوش مجریش بود و هدایت کنندش بود در میدان به عنوان مسئول میدانی عملیات بمبگذاری در حرم امام رضا، اکبر خوشکوش بود با هدایت سعید امامی. این کار باید انجام می شد تا دوباره بیان همونطور که عرض کردم رفت میرن و رهبران مذهبی اهل تسنن امام جمعه ها رو دوباره میگیرن، تهدید میکنن و میگن که افراد شما بودند که با این مجاهدینی که ما داریم نشون میدیم به مردم همدستی کردن و این مساجد رو و باز سرکوب سنی ها. و بعد اولا یک دیگه اهل تسنن جرئت نمیکنه دنبال بکنه ماجرای تخریب مساجد رو و کشتار در زاهدان رو، چون دیگه ماجرای انفجار در حرم امام رضا شوخی بردار نیست و دو از نظر روحیه عمومی هم همینجور و دو حکومت میتونه کاملا اصلا بپوشونه روی خبر قبلی رو. این است که عرض میکنم با یک جنایت روی جنایت دیگر رو میپوشونه که مردم به اصطلاح فراموش بکنن لااقل برای کوتاه مدت و یک بحران جدید هم ساخته میشه برای موقعیت همیشه متزلزل حکومت. ببینین یه موضوع دیگه، قتل هاشمی رفسنجانی است و 10 روز بعد انفجار ساختمون پلاسکو. هاشمی رفسنجانی 19 دی ماه 95 درگذشت. در چه موقعیتی بود؟ گرچه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود تا روز آخر و گرچه از آغاز شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی از مدیران اصلی این نظام و همه جنایت‌هاش بود، ولی اختلافاش با ولی امر مسلمین علی خامنه‌ای مدام بیشتر می‌شد و یقه شورای نگهبان و قوه قضاییش رو میگرفت علنی.
کی به شما صلاحیت داد؟ کی به شما اجازه میداد که یه جایی قضاوت کنید، یه جایی بشینید داوری کنید بین مجلس و دولت و جاهای دیگه و اختیارات رو در دست بگیرید، اسلحه مال شما باشه و تریبون مال شما باشه، تریبونای ائمه جامعه مال شما باشه، صدا و سیما مال شما باشه؟ کی اینا رو میداد به شما؟ خداوند از تقصیرتون بگذره و پشیمون بشید، درستخواهی کنید.
بعد وقتی هم ازش میپرسیدن نظر درباره خامنه ای چیه، با مسخره جواب میداد دیگه.
آخر سوالی بود که آیا ایشان رو همچنان دوست دارید؟
خیلی خیلی، من عشقم آقای خامنه ایه.
اختلاف از سال 84 در واقع علنی شد، زمانی که خامنه‌ای در نماز جمعه با صراحت گفت احمدی نژاد از رفسنجانی به اون نزدیکتر. رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد صلاحیت شد.
شبی هم که اینجا خب خبر اومد که ایشون رد صلاحیت میکنن، ما اینجا بودیم دیگه. خبر اومده بود، اخبار هنوز اعلام نکرده بود، بابام خودش اومده بود خونمون بالا نشسته بود، داشت خیلی خوشحال بود. بعد میگن چرا اعلام نمیکنن، این خودش میخندید میگه چرا اعلام نمیکنن، که یادمه ما دیگه هرچی منتظر شدیم اعلام تلویزیون نشد، رفتیم خونه. تو راه زنگ زدن به ما که الان تلویزیون اعلام کرد که ایشون صلاحیتش تایید نشده، و من میدونم اون لحظه چقدر بابا خوشحاله.
به اینجا رسیده بود اختلافا که 19 دی 95 رسانه های حکومت اعلام کردن که هاشمی رفسنجانی در استخر خفه شده. و دلیلش هم سکته بود، این چیزا نمیم، سکته قلبی اعلام کردن. از لحظه اعلام این خبر، قتل هاشمی رفسنجانی در محافل سیاسی، در خانواده رفسنجانی، در خیلی از رسانه ها به عنوان یک احتمال قوی مطرح شد. کشتنش، مخصوصا که علارغم فشارهای سیاسی و رسانه‌ای نگذاشتن کالبد شکافی بشود جسد یا حتی نمونه برداری بشه ازش، و مخصوصا که از فردای اعلام خفه شدن رفسنجانی در استخر خبر دزدیده شدن اسناد محرمانه‌ای که دست او بود و همینطور وصیت‌نامه‌اش همون شب قتلش دزدیده شد، اینا این خبر پخش شد.
دو سه سال قبل از این اتفاق هم من دیدم باز مامان من میخواست وصیت‌نامه‌اش یه تغییری بده، اومده بود که بابام باز وصیت‌نامه‌اش رو آورده بودن بیرون، داشتن در موردش صحبت میکردن، ولی اون وصیت‌نامه نبود اصلا. وصیت‌نامه‌ای که پیدا شد مال سال 79 بود.
یعنی فکر میکنید که همون شبی که این اتفاق افتاده اومدن به
تو خونه که نبوده، احتمالا شاید توی مجمع بوده، ولی تو مجمع من میدونم قطعا اومدن وسایل رو بردن، چون خود یکی از این آقایون اونجا هم به من گفت، گفتن که این وسایل اینجا بوده. یکی از آقایون گفته بوده به یکی دیگه از آقایون که آقای هاشمی اسناد خیلی مهم میداشته، ببینین کجاست این مطالب، که ما شب که رفته بودیم به دنبال، چون محسن اومد تو مراسم به من توی جماران گفت دنبال وصیت‌نامه بابا میگردم، گفتم تو گاف صندوق بابا شاید باشه، گفت تو گاف صندوق نبوده، گفتم پس بریم بابا پایین، هم گاف صندوق داشت هم دوتا کشو داشت که تو اون مطالبی رو میذاشت. حتی شنبه ظهر که پیش بابا بودم روز قبلش، همه اینا تو کشوی بابا بود، ولی شب که اینا رفتن هیچ کدوم نبود. خب پیگیری از کی بکنیم؟ خواستیم که دوربینای اونجا رو، من خودم پیگیری شدم که دوربینای اینجا رو نشون بدم، فیلمایی که ببینیم کی رفت آمد کرده، به من گفتن که دوربینا پاک شده عکساش. قضیه این بود که خب همه قبول کردن که برگ بابا طبیعی بوده، من گفتم من اینو قبول ندارم.
خدا شد که مثلا یهو
من مطمئن بودم، یه میگم آدم خدا رو ندیده، ولی اطرافش یه اتفاقاتی میفته که پی به وجود خدا میبره دیگه، غیر از اینه. یه حسی به من، چون من بابام تو بعد از ظهر حرف زدم و پدر من هیچ وقت من نمیگفت روز یک شنبه بیا با من یه استخر. اون روز من زدم، من اصلا میگم شاید خودش یه چیزی میدونسته، به من زنگ زد امروز مامان تو بردار بیار استخر. گفتم بابا امروز مامان جای مهمونه نمیتونه بیاد. گفت خب خودت بیا، هیچ وقت اینجوری نمیگفت. گفتم منم وقت دندون پزشکی دارم، اگه کاری داری من بیام. گفت نه نه خب نمیخواد بیاد، یعنی هیچ وقت اینو اینجوری صحبت نمیکرد. بعد خب من مطمئن بودم چون بابام سالم بود، هفته پیشش برده بودم دکتر، چکاپ کرده بودن، گفت آقای هاشمی به راحتی تا 15 سال عمر میکنه، هیچ مشکل و هیچ ناراحتی نداره و همه چی طبیعی بود. صبحم که از خونه میاد شبش پیششون بودم، ظهر قبلش پیششون بودم، صبحش تلفنی با من حرف زدم، به من زنگ زد بابا قرص معده منو، چون منو با می قرص معده مشترک میخوردیم، فکر من قرصشو بردم. گفتم نه بابا نبردم، گذاشتم توی یخچال شما بردارین اونجا. بنابراین یه حسی به هم میگفت که مرگ طبیعی نیستش. خب بعد جالبه آخه هیچ کدوم خودشون پیگیری نکردن، حتی یه بیوپسی ساده انجام ندادن. حالا کالبد شکافی نه، با یه بیوپسی ساده از کبد میتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی، هیچ کدوم این کارا در مورد ایشون نشد.
ده روز بعد از حذف هاشمی رفسنجانی یک فاجعه ملی اتفاق افتاد. قالیباف شهردار وقت رفت ساختمون پلاسکوی منفجر شده که بتونه اونجا مصاحبه کنه.
یک مرحله مهار آتش دو مرتبه به خاطر همون انفجاری که در طبقه دهم به خاطر بحثای در واقع مواد مشتعل کننده ای که اونجا بود اتفاق افتاد. خب حجم بالای آتش باعث شد که سازه این ساختمان در همون طبقه دهم دچار آسیب ببینه و تحمل اون 5-6 طبقه بالا رو نداشته باشه.
دیگه اتفاقی آتیش گرفته بود دیگه. این سردار میگه طبقه دهم اتفاقی 10 روز بعد از اون ماجرای کشتن هاشم رفسنجانی طبقه دهم پلاسکو منفجر شد با مواد مشتعل کننده و ساختمون از بالا ریخت. همش دروغ. نتیجه تحقیقات گزارش سلامت شورای شهر تهران میگوید بنا به گفته هیئت مدیره ساختمان در ساختمان پلاسکو حتی یک کارگاه تولیدی نبوده و همه واحدها فروشگاه بوده است. همچنین به هیچ وجه کارگر شبخواب نداشته و تنها یک سرایدار و دو نظافتچی در آنجا مستقر بودند. هیچ منبع گازوئیلی در طبقات نبوده و گازوئیل فقط در موتورخانه و زیر زمین بوده است و هنوز موجود است. چجوری منفجر شد؟ تو این عکس ها میشه دید که طبقه 11 هم آتیش میگیره. دودش طبیعتاً به طرف بالا میره و به طور طبیعی آتیش به طبقات رویش سرایت میکنه اگر که سرایت بکنه. یعنی طبقه 1 تا 11 و زیر زمینش خبری نیست. دود میره بالا دیگه. ولی ناگهان چند تا انفجار بزرگ تو طبقات پایین، طبقه اول، چند طبقه دیگه که هیچ ربطی به آتیش طبقه 11 هم ندارن و فرو ریختن کل ساختمان.
آرات کلون طبقه ریخته از بالا چند تو پایین تره؟
ده ها نفر کشته که هیچ وقت آمار دقیق اعلام نشد. ده ها نفر مفقود الاثر، بیش از 230 نفر زخمی بنا به آمار رسمی. پلاسکو بیش از 600 مغازه داشت، بیش از 4000 نفر توی مغازه ها کار میکردن. سرقفلی بعضی مغازه ها 4-5 میلیارد تومان بود. اثر این فاجعه اینقدر وسیع بود در جامعه که فشار ناشی از زمزمه کشته شدن هاشمی رفسنجانی از دوش رهبر معظم و اذنابش واقعا برداشته شد. در اون فاصله کوتاه فاجعه پلاسکو تونست خبر قتل رفسنجانی رو که میتونست بلا فاصله بحران جدی در اون حکومت درست کنه ببره حاشیه. و خب دیگه بعد از این فاجعه پلاسکو حاکمیت میتونست در یک بازه زمانی کوتاه با اون کسایی که تو خانواده رفسنجانی زبون درازی میکردن میگفتن پدرشون رو کشتن یه جورایی بازی کنه و با آرامش قضیه رو فیصله بده.
خب یه روز دفتم شورای امنیت و گفتم من نسبت به این مسئله اعتراض دارم که شروع کردم به پیگیری کردم. بعد از یک ماه که من هر هفته میرفتم برای پیگیری کارا گفتن که ما به سر نخ رسیدیم. گفتم سر نختون چیه؟
شورای امنیت
خود آقای شمخالی به من گفتن. من با آقای شمخالی ملاقات میکردم با کسی دیگه نمیکردم.
آقای سیف‌الله
سیف‌الله هم نمیدن تو جلساتون ولی من اصلش جلساتون با آقای شمخالی میذاشتم. گفتن که ما سر نخ پیدا کردیم و گفتم چی؟ گفتن توی ادرارشون. خیلی تعجب کردم. گفتم ادرار ایشون از کجا آوردی؟ گفتن سندی که توی بیمارستان به ایشون زده بودن اون سند رو ما باز کردیم بردیم آزمایش کردیم. بعدم گفتن اینکه این حرف رو به کسی نزن. البته گفتن ما زیاد چیز تحقیقی نداریم. گفتن رادیواکتیو آلفا با 10% 10 برابر حد مجاز. گفتم خب یعنی چی؟ از کجا اومده دیگه؟ دوباره منو خودشون میخواستن که کی بیشتر با ایشون بوده، کی بیشتر با ایشون غذا میخورده. گفتم خب این موقع غذا رو بدونی، پاسدارا میگفتن همیشه غذایی که از آقا میاد بیرون ما میخوردیم، خب میتونی پاسدارا رو بکنی. بالاخره هیچ کسو نرفتن انجام بدن، منو مامانو صدا کردن. منم فکر کنم اینا همش چیز بوده، رد گم کنی بوده. منو مامانو بردن و آزمایش کردن، به مامان گفتن که 3 برابر حد مجاز داره، به منم گفتن یه خورده داری که خیلی مهم نیست. و خب هر چی میگفتم جواب آزمایشا رو بدن، مادر ما آلوده است، نیاز به مداوا داره. بعدم مرداد ماه سال گذشته بود که همه خانواده رو جمع کردن تو شورای امنیت، گفتن ما دیگه نمیتونیم پرونده رو ادامه بدیم و باید که مختومه بکنیم، چون اونجا برای اولین بار گفتن هولم آلوده بوده. گفتم هوله دیگه چرا آلوده بوده؟ شما که میگین ادرار. گفتم خب هول زیر پاشون بوده، ادرار روش ریخته. من اونجا هیچی نگفتم، بلافاصله اومدم بیرون زنگ زدم به کسایی که بالا سر بابام بودن، به محافظینشون و دکتر هاشمی وزیر و اونا، نمیدونم من چی سوال میگم، از عموم و اینا. گفتن مثلا هوله زیر پایشون نبوده. معلوم بود اینا هم حالا نمیدونم حالا چه این حرفو زدن. اینا بیشتر میخواستن به ما بگن تو محیط اتفاقی نیفتاده، این اگرم بوده از قبل بوده، ما هم نمیدونیم این رادیو اکتیو از کجا اومده. وقتی هم سوال میکردیم بودم ما هم نمیدونیم، شاید یه جایی تنها بوده، با ماشین اینجا تنها نمیرفته با مامان. اصلا بابا من تو خونه پاشو تنها بیرون نمیذاشته، محافظا نمیذاشن یک دقیقه بابا بیرون جایی بره. و دیگه گفتم ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم ادامه بدیم، پرونده رو مختومه کردن.
چی فکر میکنین وقتی برای مثال میبینین خرداد 88 تظاهرات عظیم مردمی علیه حکومت برگزار میشه، 24 تیر 88 هواپیمای مسافربری تهران ارمنستان سقوط میکنه، 168 نفر کشته میشن، میگن نقص فنی بوده. یا باز برای مثال دیماه 96 اعتراضای سراسری در بیش از 100 شهر، و بعد بهمن 96 سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج، 66 کشته. بر اساس گزارش اولیه دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیما تا آخرین لحظه در اختیار خلبانان بوده و مکانیزم‌های مختلف آن مطابق اقدامات و هدایت گروه پروازی عمل می‌کردند. سیستم‌های هواپیما نیز اطلاعات صحیح را در اختیار خلبان قرار می‌دادند. لذا نقص فنی هواپیما تا کنون منتفی است. هواپیمای تهران یاسوج گفتن ابر بوده، خلبان با 30 سال تجربه پرواز کوه و ندیده زده به کوه بعد از اعتراضات دیماه 96. و بعد همین امسال پیامدهای اعتراض سراسری آبان 98 چی فکر میکنی؟ بریم صفحه آخر، پرده آخر، ببخشید.
بارها محاسبه آماری کردن در تهران ما از هر 2000 نفر یک روحانی دارن. حالا اون روحانی در چه درجه ای هست، همه روحانیون هم در حدی نیستن که ارضا کنن جامعه رو. ما به اندازه کافی مبلغ نداریم. جوانهای ما همینجور که به طبیب نیاز دارن، به دانشگاه نیاز دارن، به حوزه والله نیازشون بیشتره. نیاز بشر به دین بیش از نیاز به حواس. هوا نباشه آدم خفه میشه، مرگ جسمی پیدا میکنه، ولی دین نباشه آدم روحش خفه میشه، راه به بهش پیدا نمیکنه.
شب و روزگار خوش.
برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر
این صدای آمریکاست.
دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب 8 شب 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، چهار بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.
صدای آمریکاست.